سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که با محمد السهلاوی سفیر امارات متحده عربی در بروکسل وضعیت عمومی افغانستان را به بحث گرفته. نیکلاسن دیروز اول سپتامبر در توییت گفت که در این دیدار در مورد ایجاد فرصت‌های آموزشی برای همه در افغانستان، اقتصاد این کشور و مشارکت همه اقشار در حکومتداری بحث شد. به گفته او، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی به همکاری در این بخش‌ها که زمینه‌ساز فرصت‌ها برای همه در افغانستان شود، ادامه خواهند داد. سفیر امارات متحده عربی در بروکسل هم در اعلامیه گفته که کشورش با اتحادیه اروپا از نزدیک کار خواهد کرد تا حمایت از مردم افغانستان و حقوق بنیادی زنان در این کشور ادامه یابد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از بازگشت صدها پناهجوی افغان از پاکستان در یک هفته گذشته خبر می دهد. در خبر در این مورد که دیروز اول سپتامبر نشر شد، آمده که 116 زندانی افغان نیز از زندانهای پاکستان رها شده و به افغانستان بازگشتند. در ادامه به نقل از ریاست مهاجران و عودت کنندگان ولایت کندهار آمده که نزدیک به 1270 تن در یک هفته اخیر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. طالبان همه روزه از بازگشت دوباره پناهجویان افغان خبر می دهند، اما گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM در ماه می امسال گفت که میان سالهای 2021 و 2022 میلادی حدود 3.6 میلیون تن از افغانها کشورشان را ترک کردند. در گزارش آمده بود که 70% این پناهجویان به ایران، 18% به پاکستان و 11% دیگر به ترکیه پناه بردند. در ادامه جام آسیایی کرکت، تیم ملی افغانستان در نخستین بازیش فردا 3 سپتامبر در برابر بنگلادش به میدان می رود. این بازی در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. بازی های آسیایی سال 2023 به میزبانی مشترک سریلانکا و پاکستان در 30 ماه آگوست آغاز شد و تا 17 ماه سپتامبر ادامه می‌یابد. در یکی از بازی های مهم امروز تیم کرکت هند در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. به دنبال بازی فردا در جام آسیایی قرار است تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه در برابر سریلانکا به میدان برود. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان همین ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی کند. فرید خوخا نماینده آلبانیا در سازمان ملل متحد دیروز اول سپتامبر از حضور زلنسکی در اجلاس سالانه این سازمان و همچنان اشتراکش در نشست شورای امنیت خبر داد. آلبانیا در ماه سپتامبر امسال ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را که 15 عضو دارد به عهده گرفت. انتظار می رود رهبران جهان در 18 سپتامبر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کنند. سپس نشست شورای امنیت این سازمان که به اوکراین تمرکز دارد در 20 همین ماه برگزار خواهد شد. و پلیس افریقای جنوبی از کشته شدن 18 فرد مظنون در درگیری با پلیس در شمال این کشور خبر می دهد. شماری از مقام های ارشد پلیس دیروز اول سپتامبر گفتند که درگیری در شهرک ماکادو در شمال افریقای جنوبی صورت گرفت. پلیس تا اکنون در مورد هویت کشته شده ها چیزی نگفته، اما رسانه های محلی گزارش دادند که مظنونان در دزدی های مسلحانه موترهای حامل پول نقد بانک ها دست داشتند. این رویداد برای دومین روز پیهم افریقای جنوبی را تکان داد، زیرا پنجشنبه در نتیجه آتش سوزی در یک ساختمان رهایشی در شهر جوهانسبورگ دست کم 74 تن جان باختند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. هیئت بلندپایه سازمان همکاری اسلامی به هدف تشویق طالبان برای بازگشایی کار و آموزش برای زنان و دختران به افغانستان رفته و دیروز با شماری از مقامهای طالبان و برخی از عالمان دینی افغانستان دیدار کرده است. این دیدار تا کدام حد مهم است؟
دیدار هیئت عالی رتبه حاکمیت سرپرست طالبانی با سازمان همکاری کشورهای اسلامی میتونه از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.
هزاران پناهجوی افغان در امریکا در بی سرنوشتی به سر میبرند و با گذشت بیش از 2 سال از پایان ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل تا هنوز سند دائمی ایالات متحده را به دست نیاوردند. شمار از فعالان افغان حقوق بشر و زنان در جرمنی اعتصاب غذایی کردند. آنان هدف از این تحسن را به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در برابر زنان در افغانستان میگویند.
در این تحسن می خواهیم که زندان های سیاسی در افغانستان آزاد شود و حمایت های مالی از سوی کشورها به طالبان متوقف شود، سفرهای گروه طالبان به کشورهای دیگر متوقف شود.
شماری از مسئولین شرکت های توریستی و سیاحتی می گویند فروش تکت های پروازهای داخلی کاهش یافته و روی کار و بار آنها تاثیر منفی گذاشته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 11 سنبله 1402 خورشیدی که برابر است به 2 سپتامبر 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه یک ساعته دری. سازمان همکاری اسلامی می گوید که هیئت بلند پایش به هدف تشویق طالبان برای بازگشایی کار و آموزش برای زنان و دختران به افغانستان رفته. این هیئت که روز پنجشنبه وارد کابل شد، دیروز با شماری از مقامهای طالبان و برخی از عالمان دینی افغانستان دیدار کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان همکاری اسلامی در گزارش تازه گفته که هیئتش پس از آن تصمیم برای دیدار از افغانستان گرفت که به دنبال توافق کمیته اجرایی این سازمان و شورای وزیران خارجه کشورهای اسلامی، شمار از عالمان دینی از رئیس سازمان همکاری اسلامی خواستند که هیئت را به افغانستان بفرستند. در گزارش این سازمان که دیروز نشر شد آمده که گفتگوها با مقامهای طالبان روی چند مسئله خیلی مهم است، از جمله تحمل پذیری اعتدال و کار آموزش زنان و دختران از دیدگاه اسلام. هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه به کابل رفت و روز گذشته با شمار از عالمان افغان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار از دیگر مقامهای آنها دیدار کرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در حساب اکس یا همان توییتر قبلی گفته که متقی انگام دیدار با اعضای هیئت سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی خواست که حکومت آنها و مردم افغانستان را درک کنند. در ادامه آمده که امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که هیئت سازمان همکاری اسلامی چشم دیدش را از وضعیت و واقعیت‌های موجود در افغانستان به مقامها، کشورها و جهانیان برساند. در ترکیب هیئت شیخ عظام معاون سازمان همکاری اسلامی و طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان شاملند و عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونزیا، چاد، گینی و شمار از کشورهای دیگر اسلامی با آنها همراه هستند. حکومت طالبان میگوید که هیئت سازمان همکاری اسلامی از مبارزه آنها در برابر فساد و مواد مخدر ستایش کرده. اما مقامهای طالبان در مورد خواست اصلی این سازمان که اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان است چیز نگفتند. طالبان به دنبال حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در دسامبر سال گذشته دروازه پوانتون ها هم برای دختران بسته شد. در امان هنگام به زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی گفته شد که در خانه بمانند و در نهایت در ماه اپریل امسال طالبان به زنان کارمند در اداره های سازمان ملل متحد دستور دادند که پس از این سر کار نیایند.
شنیدید که هیئت ارشد سازمان همکاری اسلامی به افغانستان رفته و با مقام های طالبان دیدار کرده است. جاوید نعیمی در این مورد با میرویس آشفته آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این دیدار تا کدام حد مهم بوده.
دیدار هیئت عالی رتبه حاکمیت سرپرست طالبانی با سازمان همکاری کشورهای اسلامی میتونه از اهمیت به سزای برخوردار باشد. اما از آنجایی که کنفرانس کشورهای اسلامی بر معیارهای معین تکیه دارند، تا باشه که تا تعامل خود با جامعه جهانی حفظ کرده بتوانند و امیر روند زمان حاضر در نظر گرفته بتوانند، این موارد با حاکمیت سرپرست در یک تفاوت و تضاد بسیار بسیار قابل ملاحظه قرار دارند.
خب آقای آشفته، چرا فکر میکنین چنین شده و چرا بیشتر حرفای کشورهای اسلامی در مسئله افغانستان از سوی طالبان نادیده گرفته شدند؟
حاکمیت سرپرست بحث عدالت اجتماعی را یک قلم فراموش کرده، مسئله ای که اقشار جامعه بتوانند در حاکمیت سهم داشته باشند، حتی اقوام ساکن افغانستان بتوانند از این حاکمیت پشتیبانی بکنند، اینها را بالکل بی‌توجه است و بحث ای که قانونیت و در واقع مشروعیت از داخل کشور از مردم افغانستان گرفته میشه به اینها اعتنا نمی کنه و مسئله زندانی ساختن زنان را در خانه و بحث تعلیم و تربیت را که یک کلم بند کردن و قید کردن، این مشکل کلان خلق کردن.
و حالا سازمان همکاری اسلامی و جهان اسلام در مجموع چی نقش در مسئله افغانستان ایفا کرده میتونن، به ویژه که حقوق بنیادی زنان از اونا گرفته شده و هیچ درخواست جا نیفتاده؟
زمینه های تفاهم بین سازمان همکاری های کشورهای اسلامی با حاکمیت طالبانی متاسفانه وجود ندارن. این موارد مگر از جانب حاکمیت سرپرست یک مقدار به گونه درست اجراات صورت بگیره تا باشه که زمینه های این تعامل فراهم شود، در غیر او این فضا به همین گونه باقی خواهد ماند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
هزاران پناهجوی افغان در امریکا در بی سرنوشتی به سر می برند و با گذشت بیش از 2 سال از پایان ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل تا هنوز سند دائمی ایالات متحده را به دست نیاوردند. در ماه جون امسال اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا مجوز اقامت پناهجویان افغان را برای 2 سال دیگر تمدید کرد، اما تا هنوز آنها سند اقامت دائمی امریکا را دریافت نکردند و شمارشان اجازه کار نیز ندارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
به دنبال سقوط کابل به دست طالبان در اگست سال 2021 هزاران تن در ماموریت انتقال توسط نیروهای امریکایی و متحدانشان از میدان هوایی کابل منتقل شدند. یکی از آنها فرزانه جمالزاده است که با همسرش افغانستان را ترک کرد. او به خبرگزاری رویترز گفته که در حال حاضر در نیویورک به سر می برد و یک نهاد خیریه در پرداخت کرایه خانه و سایر نیازمندی ها با او کمک می کند. اکنون سند کار این بانوی افغان تکمیل شده و نمی تواند کار کند. به نوشته رویترز، مانند فرزانه جمالزاده و همسرش فرهاد، بیش از 70,000 تن دیگر از پناهجویان افغان مشغول طی مراحل سندهایشان در امریکا هستند. در ماه جون امسال اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا مجوز اقامت پناهجویان افغان را برای 2 سال دیگر تمدید کرد، اما از دریافت اقامت دائمی بسیاری ها تا هنوز خبر نیست. یکی از کسانی که بیش از 1 سال برای گرفتن سند دائمی امریکا منتظر مانده الیاس عثمانی است. او به خبرگزاری رویترز گفته که از طریق برزیل به امریکا رفت، اما تا هنوز سند نگرفته است.
هنگامی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، کشورم را ترک کردم. احساس خوب می کنم که حالا در ایالات متحده هستم، اما امیدوارم که اسناد را به زودی دریافت کنم تا ذهنم راحت و زندگیم خوشحال شود.
شمار از اعضای هر دو مجلس کنگره امریکا می خواهند تا لایحه اقامت دائمی برای پناهجویان افغان به زودی تصویب شود، اما مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت جمهوری خوان از آن حمایت نکرده و لایحه تا هنوز در سنای آن کشور گیر مانده. در کنار آنهایی که به امریکا رسیدند، هزاران تن دیگر در انتظار رسیدن به ایالات متحده در کشورهای همسایه در انتظار بسر می برند. یکی از آنها مروت، دختر 18 ساله است که در بی سرنوشتی و در نبود منابع کافی مالی با خانواده‌اش در پاکستان شب و روز را سپری می کند.
یک اتاق امرو یک آشپزخانه دیگه به حد به اندازه جای ما قید است. مثلا ما افغانستان رفته نمیتونیم چون پدرم خوری نکده کشته شوه. خود ما هر چیز بتن میخوایم که ما را انتقال بتن و به جای به مقصد خود برسیم.
آمریکا و متحدانش در پایان ماموریت انتقال از افغانستان در اخیر ماه اگست سال 2021 گفتند که بیش از 124 هزار تن از شهروندان افغانستان را از میدان هوایی کابل انتقال دادند. برخی ها که در کشورهای اروپایی رسیدند میگویند که شرایط پذیرش در برخی کشورها برایشان سهل‌تر است، اما آنهایی که به آمریکا رفتند همواره شکایت کردند که پروسه گرفتن اقامت دائمی آمریکا که مجوز کار را نیز در بر می‌گیرد خیلی با کندی پیش می‌رود و از این ناحیه آنها خود را بی سرنوشت تصور می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماری از فعالان افغان حقوق بشر و زنان در جرمنی اعتصاب غذایی کردند. این فعالان که در شهر کلن جرمنی خیمه تحسن برپا کردند میگویند که اعتصابشان در اعتراض به اقدامات اخیر طالبان در برابر افغان ها به خصوص زنان و دختران در افغانستان است و تا 12 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. آنان هدف از این تحسن را به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی در برابر زنان در افغانستان میگویند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از فعالان افغان حقوق بشر و زنان در جرمنی در اعتراض به اقدامات اخیر طالبان در برابر افغانها به خصوص زنان و دختران در افغانستان اعتصاب غذایی کردند. این فعالان روز جمعه 10 سنبله 1402 با برپا کردن خیمه تحسن در شهر کلن جرمنی میگویند که هدفشان از این اعتراض به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی در برابر زنان در افغانستان است. با گفته این زنان اعتصاب آنها که بیشتر از 10 زن در آن شرکت کرده بود الی تاریخ 12 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید بیش از 2 سال است که مردم مورد اسارت و خشونت قرار دارند و هدف آنها از این تحسن پایان دادن به آن است. طالبان این ادعاها را همواره رد کردند. خانم پریانی به رادیو آزادی گفت
بیش از 2 سال شد که زنان افغانستان زیر اسارت و ظلم و خشونت یک گروه تروریستی قرار دارند و ما صدها برنامه مختلف اعتراضات گوناگونی را در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داشتیم تا اینکه خشونت ها خاتمه پیدا بکنه، نتیجه نداشته تا امروز. و مهمترین مسئله که برش تاکید داریم آپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود داره زیر قوانین تروریستی باید به رسمیت شناخته شود.
رهایی همه زندانیان سیاسی در افغانستان و وضع تحریم های بیشتر بر مقام های طالبان از خواسته های دیگر این تحسن کنندگان است. فاطمه زهرا احمدی از دیگر تحسن کنندگان بر رادیو آزادی گفت
هدف ما از این تحسن به رسمیت شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. در این تحسن می خواهیم که زندان های سیاسی در افغانستان آزاد شود و حمایت های مالی از سوی کشورها به طالبان متوقف شود، سفرهای گروه طالبان به کشورهای دیگر متوقف شود چون اینا بیشترینشان در لیست سیاه کشورها قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده مالی به افغانستان و حکومت طالبان همواره تاکید کردند که کمک هایی که به افغانستان فرستاده می شود به دست طالبان قرار نمی گیرند و هزینه کمک های بشری به مردم افغانستان می شوند. این زنان معترض در حال به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را مطرح می کنند که پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در 19 جون از جهان خواسته بود که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد و طالبان را به خاطر ایجاد محدودیت ها بر زنان حساب ده قرار دهد. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز پیش از این روی کرد طالبان در برابر زنان افغان را تبعیض جنسیتی نامیده است. اما با آن هم حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شدند که حقوق مردم افغانستان مطابق به چارچوب شریعت اسلام رعایت شده. وضع محدودیت هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. طالبان در 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کرده است. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنان نبروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک ملی بند امیر نیز منع شدند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان ایجاد نکرده و محدودیت‌هایشان در برابر زنان روز به روز بیشتر می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها، و پیام های شما.
مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که امسال به دلیل خشکسالی و زمستان کم سابقه بیش از 5000 رسم واشی در این ولایت تلف شدند. بسیاری از مالداران در نیمروز هم می گویند که امسال ضرر کردند و تا اکنون از سوی هیچ اداره حکومت طالبان به آنان کمک نشده. بیشتر در گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک تن از مالداران نیمروز آغاز می شود.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه.
محمد عظیم 46 ساله که مسئولیت تامین مخارج خانواده 13 نفره اش را به دوش دارد میگوید که تقریبا 15 سال است که در یک از روستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز در جنوب غرب افغانستان مصروف شغل مالداری است. اما او برای دوازده میگوید که امسال نسبت به دو سال پیش به علت خشکسالی در این ولایت کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده.
از این مالا میفروشه میخوری، قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که است کلدن سال خشکی شد او نیت چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
محمد عظیم افزود که امسال به این دلایل بیش از 1,000,000 افغانی ضرر کرده است. و نیز امسال را با سالهای گذشته اینگونه مقایسه میکند.
بیش از 10-15 لک افغانی متضرر شدیم. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه. ایران رای میشد، از اینجا به کابل و گوشتیش به کابل رای میشد و مرتب در داخل مملکت مصرف میشد، به ایران میشد.
گل محمد مدیر زراعت و مالداری طالبان در ولایت نیمروز است. او برای دو آزادی مشکل مالداران را پذیرفت، اما گفت که در نزدیک به 10 ماه گذشته هزاران راس مواشی دقانان در این ولایت به این دلایل تلف شدند.
بدبختانه سال گذشته حدود 5000 حیوانات مختلف نوع از نظر به سردی هوا در ولایت نیمروز و وایده اداری تلف شده و راپور زونه به مرکز دادیم و تا فعلا هم امرای زونه هیچ نوع کمک و مساعدتی صورت نگرفته است. و صدای هضمی مالدارا را ما تا مرکز تا ولایت تا دیگر جا تا به موسسات همکار رساندیم، ولی تا فعلا امرای اثری که وزارت زراعت آبیاری و مالداری تا فعلا هیچ نوع کمک امرای مالدار صورت نگرفته.
او وضعیت مالداری در مرکز و ولسوالی های نیمروز را در تناسب به سالهای گذشته را نگران کننده می خواند.
مالداری ولایت نیمروز نسبت به سالهای گذشته در حالت پریشانی هست. نظر به کمبود آب، نظر به کمبود جیره غذایی، نظر به کمبود سهای چراغایی، اکثریت مالداران ما با مشکلات روبرو شدند. آمار مالداری نسبت به سالهای گذشته چقدر که آماری که ما از مرکز زرنج و وایدهای اداری گرفتیم نسبت به سالهای گذشته حدود 60-65% کمبود گردیده است.
او بیشتر میگوید
زیادتر متضررینی که است ولسوالی کنگ، ولسوالی چخانسور و ولسوالی چاربرجک در حدود مرکز زرنج هم در زونه میشه که اینا حدود 65-70% اتا فیصدی زونه نسبت به سایر ولسوالی زیادتر بوده. ولسوالی خاشرود و ولسوالی دلارم مثلا آب شیرین در ساحت چراگاهی در مثلا کشت و زراعت در او جبیشه، ولی او کسایی که است نسبت به سایر ولسوالی متضرر زون متضرر کم است، ولی باقی مانده ولسوالی ولی که است اتا آب شرب ندارد، اتا ایوانه از اونارم به حساب مرض پوستی هم گرفته هست، ولی یک تعداد از اونها هم از این طریق از بین رفته است.
دکتر وحید جلیلی معالج امراض ایوانی در نیمروز است. او وضعیت مالداری در این ولایت را اینگونه توضیح می دهد.
پارسال بود ما سروی داشت از طرف زراعت تقریبا مالداری به حساب بز گوسفند تقریبا 60,000 بود، حالا شاید زیاد باشه، شاید 15-20,000 رسیده باشه، خون تقریبا از نصفم بیشتر مالا به حساب کم شده. فعلا هم به حساب سروی به حساب گو داره ما که به حساب هم واکسن مینه اندازه 2,500 مطال واکسن کرده. آمار تقریبا پارسال که ما سروی داشت 15,000 گاو بود، ولی امسال 2,500 مانده از تاثیر زمین سال خشکی آیا. حساب سال خشک چیزی نیه که مالدار با گاو خوب بده یا با مال خوب بده.
پیشنهاد دکتر جلیلی برای بیرون رفت از این مشکل این است.
دریه سعی حکومت همکاری کنه توزیع لوفجات و مواد خوراکه و چاها یا مگه بزنه به بعضی کریجات که مالداری است. مالدارا شاید تاکید به حساب مالداری خو نجات کنه. اگر همی کار نکنن مالداری شاید به 1 سال یا 2 سال دیگه در کل نیمروز ختم میشه.
به اساس گزارش ها وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در زمستان که گذشت برای دو آزادی گفته بود که تنها در زمستان سال 2022 میلادی بیش از 225,000 مواشی به اثر سردی هوا در تمام ولایت های افغانستان تلف شدند. در آن زمان سازمان ملل متحد از افزایش شدت سرما در زمستان سال 1401 هجری خورشیدی هشدار داده بود و نیز خواستار کمک های عاجل بشر دوستانه شده بود. ولایت نیمروز زمین های ریگی و خشک دارد و بر علاوه این که مشکلات آب دهقانان و مالداران را متضرر ساخته، باشندگان این ولایت همچنان با مشکل عدم دسترسی به آب و آشامیدنی صحی روبرو هستند. اما حال شمار از دهقانان و مالداران در ولایت جنوب غربی نیمروز که بسیاری از مواشیشان تلف شده و نیز متضرر گردیده، مثل محمد عظیم از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
خواست ما تقاضام از حکومت اینه که به خیم مردم و مالدار و دامدار همکاری کنه، حتی همین یک آب فراهم بکنه، یک امی شیر ماست ما مرتب به فروش برسه، یک جای یخچال چیزی به فراهم کنه، کشت کشاورزی که فیلن اونه یک کانال او مسیس همکاری بکنه که ضرر مردم رو جبران کنه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماره از مسئولین شرکت‌های توریستی و سیاحتی میگویند فروش تکت‌های پروازهای داخلی کاهش یافته و روی کاروبار آنها تأثیر منفی گذاشته است. آنها میگویند با آنکه قیمت تکت‌ها کاهش یافته، اما با آن هم مشتری ندارند. باشنده‌های ولایات مختلف افغانستان میگویند اکنون آنها تا حد زیاد از طریق زمین سفر میکنند، به خاطر که سفر زمینی ارزان تمام میشود و اکنون مثل گذشته مشکل امنیتی نیست. بیشتر در این گزارش.
شماره از مسئولین شرکت‌های سیاحتی و توریستی در کابل می‌گویند با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کاروبار آنها خراب شده و مشتریان تکت‌های پروازهای داخلی کم شده است. تاج محمد مسئول شرکت سیاحتی مهاجر در کابل می‌گوید در زمان جمهوری مخلوع روزانه 3-4 مشتری تکت پروازهای داخلی داشت، اما به گفته او اکنون در یک ماه هم نمیتواند 2 یا 3 مشتری پیدا کند. او میگوید
اگر برایتان بگویم این ماه سوم یا چهارم من است که در چنین وضعیت خراب قرار دارم، نه تیکت است و نه مزیان مانده، نه تیکت داخلی است نه خارجی.
اما دلیل این مشکل چیست؟ شماری از مردم میگویند تیکت های طیاره هر آنقدر که ارزان هم شود، نظر به ترانسپورت زمینی غیر اقتصادی تمام می شود و اکنون مثل گذشته مشکل امنیتی هم موجود نیست که به دلیل آن در طیاره سفر کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند در زمان حکومت گذشته مردم و کارمندان امنیتی در مسیر شاهراها به دلایل حملات مسلحانه و تهدیدات امنیتی از سوی طالبان که در مخالفت با حکومت‌های پیشین قرار داشتند و حراس از دزدان در طیاره سفر می‌کردند. شمس الهام باشنده ولایت بلخ با رادیو آزادی می‌گوید
په اوس وخت کې یو خدای سي ده چې د دزمکني سفر باید ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مزکی لاري.
اکنون قیمت سفر زمینی خیلی ارزان است و مردم بسیار کوشش میکنند که از طریق زمین به دیگر ولایات یا مرکز سفر کنند. اگر با دوره جمهوریت آن را مقایسه کنیم، در آن زمان مردم از روی مجبوریت کوشش میکردند که از طریق هوایی سفر کنند. آن وقت وضعیت نیز خراب بود، دزدی بود. با آنکه قیمت ها خیلی بلند بود، اما مردم ترجیح میدادند که در فضای امن سفر کنند.
ډیر لوړ و د هوایی ترانسپورت خوبی هم خلکو دیتا ترجیح ورکوله چی پامن که خپل سفر تر سر کردی.
همچنین عبدالجبار نومیال باشنده ولایت هلمند که در زمان حکومت گذشته از کابل الی هلمند از طریق هوا سفر میکرد میگوید
تاست بهتر معلومه ده چی تحول نور اغلی پا افغانستان که جکلی وی
با شما بهتر معلوم از قبل از آن که تحول بیاید در افغانستان جنگ بود. شاهراها ناامن بودند. از دست جنگ و دزدی مردم نمی توانستند از کابل به هلمند بیایند. احساس امنیت نمی کردند. با همین منظور تکت طیاره خریداری می کردند. 100 یا 110 دلار تکت می خریدند و از کابل به هلمند و دوباره از هلمند به کابل رفت و آمد می شد.
در کابل ز هلمند تا تک را تک کردند.
این که اکنون کدام شرکت های هوایی از کابل به ولایات پرواز دارند و این شرکت ها چقدر هزینه تیکت ها را کاهش دادند، خواستیم نظر مسئولین شرکت های هوایی آریانا و کامیر را با خود داشته باشیم، اما آنها در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما مسئولین شماری از شرکت های توریستی در کابل میگویند که اکنون شرکت های هوایی از کابل به ولایت های کندهار، بلخ و همچنین هرات پروازهای روزانه و هفته وار دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که با محمد السهلاوی، سفیر امارات متحده عربی در بروکسل، وضعیت عمومی افغانستان را به بحث گرفته. نیکلاسن دیروز اول سپتامبر در توییت گفت که در این دیدار در مورد ایجاد فرصت‌های آموزشی برای همه در افغانستان، اقتصاد این کشور و مشارکت همه اقشار در حکومتداری بحث شد. به گفته او، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی به همکاری در این بخش‌ها که زمینه ساز فرصت‌ها برای همه در افغانستان شود ادامه خواهند داد. سفیر امارات متحده عربی در بروکسل هم در اعلامیه گفته که کشورش با اتحادیه اروپا از نزدیک کار خواهد کرد تا حمایت از مردم افغانستان و حقوق بنیادی زنان در این کشور ادامه یابد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از بازگشت صدها پناهجوی افغان از پاکستان در یک هفته گذشته خبر می دهد. در خبر در این مورد که دیروز اول سپتامبر نشر شد، آمده که 116 زندانی افغان نیز از زندانهای پاکستان رها شده و به افغانستان بازگشتند. در ادامه به نقل از ریاست مهاجران و عودت کنندگان ولایت کندهار آمده که نزدیک به 1270 تن در یک هفته اخیر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. طالبان همه روزه از بازگشت دوباره پناهجویان افغان خبر می دهند، اما گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM در ماه می امسال گفت که میان سالهای 2021 و 2022 میلادی حدود 3.6 میلیون تن از افغانها کشورشان را ترک کردند. در گزارش آمده بود که 70% این پناهجویان به ایران، 18% به پاکستان و 11% دیگر به ترکیه پناه بردند. در ادامه جام آسیایی کرکت، تیم ملی افغانستان در نخستین بازیش فردا 3 سپتامبر در برابر بنگلادش به میدان می رود. این بازی در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. بازی های آسیایی سال 2023 به میزبانی مشترک سریلانکا و پاکستان در 30 ماه آگوست آغاز شد و تا 17 ماه سپتامبر ادامه می‌یابد. در یکی از بازی های مهم، امروز تیم کرکت هند در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت و دنبال بازی فردا در جام آسیایی قرار است تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه در برابر سریلانکا به میدان برود. قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در جریان همین ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی کند. فرید خوخان، نماینده آلبانیا در سازمان ملل متحد، دیروز اول سپتامبر از حضور زلنسکی در اجلاس سالانه این سازمان و همچنان اشتراکش در نشست شورای امنیت خبر داد. آلبانیا در ماه سپتامبر امسال ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را که 15 عضو دارد به عهده گرفت. انتظار می رود رهبران جهان در 18 سپتامبر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کنند. سپس نشست شورای امنیت این سازمان که به اوکراین تمرکز دارد در 20 همین ماه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند.
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است می گذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیادی می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن. برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه، اینا همش تأثیر گذار هست، و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار هست. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز یاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند. و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القاب که گفتش، خود دمو پیدا میکنه و مو شکل بزرگ میشه. بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنه و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه مرا به نام قدو صدا می کردن. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کردن. آیسته آیسته دخترهای کاکا بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کردن. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کردن. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردن به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش از اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیبره داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و خبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را خبار میگن؟ گفت حالا ما در توفیله در دوری شده که زیاد شوق بودم پدر ما را خبار میگفت میگه حالا فعلا به خبار مشورسه و فعلا اگر خبار میگه بشه قسم عکس‌العمل نشان میده که واقع انسان قسم ناراحت میشده. خبار یک چیز یک حشره هسته که خود میگه من انسان هستم چرا یک نام حشره رساله مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه ما هست که کسی را که نمیشناسه پیش میماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد میکنیم. بین دوست های خود ما دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام میگفتن او هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همه میرسه اینا خودشان گپ خود میزنن نظرشان کار شوخیست اما بفرهنگ انگیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم خور ترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن اون چوچه فکر میکنن من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع است سوی اطرافیان و اقوام می باشد که به بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای اصلیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشته.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نامه؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشه، که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشه و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئنن که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اونامای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که ما این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمینه سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آهسته آهسته ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تاثیر نداره، کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش ایلا میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن به امون مکتب که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش ازیره نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ایره بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شود تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنا کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
سرخه بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. من و تو جوانم، من و تو میتوانم وطن را بسازم اگر با هم بمانم. من و تو جوانم، پر از شوق و شورم، اگر عاشق بمانم سزاوار غرورم. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. از عشق تو لبا لب شد وجودم، اگرچه گاهی از تو دور ماندم، ولی چون گل مراقب تو بودم. برای صبح فردا
من و تو می توانیم وطن را بسازیم اگر با هم بمانیم. چشم دیدم کنار هم به آزادی رسیدم برای هم ز جان خود گذشتم من و تو.